بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تحیات مجدد خدمت دوستان عزیز و ارجمند، خواهران و برادران گرامی، بحث جلسات گذشته ما همینطور که به خاطر دارید درباره جایگاه آخرت در جهانبینی و اندیشه دینی، اندیشه اسلامی بود و هر روز از زاویه‌ای و از یک افقی بهش نگاه می‌کردیم. جلسه گذشته بحث شفاعت مطرح بود که به طور اجمال کلیات مطلب رو خدمتتون گفتم. امروز هم یک سلسله سوالاتی مطرح شده که حالا انشاءالله در فرصت مناسبی سعی می‌کنیم که اینها رو هم بهش برسیم، ولی چون امروز پیشبینی چنین سوالاتی رو نمی کردم، بحث دیگه ای رو خدمتون باید عرضه بکنم. بحث امروز ما درباره در واقع نشانه هایی از آینده است، اسامی در واقع از اونچه که در پیش هست. ما تو بحث خودشناسی که ماهای گذشته داشتیم این رو بررسی کردیم که تمام سخن پیامبران با معاصرینشون سر نحوه خودشناسی بود، نه خود خودشناسی. هیچ پیامبری عرض کردم نیومده برای این که بگه خدایی هست. معاصرین همه پیامبران یه تصوری از خدا داشتند، حالا هر اسمی، همیشه میپرستیدند خدا را. حداقل در قرآن بارها این مسئله تکرار شده که پیغمبر اگه از اینا بپرسی من خلق السماوات والارض لیقولن الله، کی آسمان ها و زمین خلق کرده؟ 100% حتما میگن الله. کی شما رو خلق کرده؟ حتما میگن الله. من رزقهم، کی داره روزیشون میده؟ حتما میگن الله. پس دعوا سر چی بوده؟ سر دو تا اسم خدا، یکی رب یکی رحمان. این دوتا رو قرآن میگه منکر بوده. رب یعنی صاحب اختیار، مدیر، مدبر، همه کاره. این نیست که فقط بگی جهان یه خدایی داره. با اون خدا چی کار داری؟ ترست از اون باید باشه، امیدت به او هست، با او داری زندگی میکنی صبح تا شب. فقط به عنوان یک اصل علمی که خدایی برای جهان هست و ما رو فقط آفریده که این که کاری انجام نمیده برای آدم. پس اون چه که خدا هم از ما خواسته میگه ولله الاسماء الحسنا، خدا نامهای زیبایی داره. فدعوه بها، یعنی خدا رو فقط نگیم خدا، مثلا خدا که فارسیه، چون اونا اسما فقط لفظ نیست، هر کدوم پشتش یه معنای خوابیده. از رحمانیت، تساوی حقوق انسان ها، قسط، عدالت از توش در میاد، دیگه این اختلاف طبقاتی نیست. از ربوبیت، توحید در میاد و خیلی اسامی دیگه که وقتی خدا رو اونچنان بشناسیم اصلا دینداری زمین تا آسمون عوض میشه. خب درباره آخرت هم همینطور هستش، آیندهی که در پیش هست او هم برای خودش نشانه های علامت هایی داره که اون رو هم باید گسترده تر شناخت. معمولا تو مدرسه ما وقتی که وارد می شدیم از اولش با یک درس ساده شروع کردیم، تک ساحتی یه بودی در واقع، فقط خواندن آب بابا بار مثلا. یواش یواش بچه که مثلا اول که بالاتر میره دیکته هم بهش میگن، مثلا یواش یواش بالاتر میره دو دو تا چهار تا هم بهش میگن، حساب ریاضیات به صورت خیلی ساده تر. یواش یواش میتونه انشاء هم بنویسه. کلاسای بالاتر میره از گذشته هم به او میگن، تاریخ مطرح میشه. یواش یواش در اون محیطی که زندگی میکنه از اونم براش صحبت میکنن، جغرافیا در واقع. و همینطور هی سالهای آخر دبیرستان هی گسترده تر میشه دامنه علوم، تا دانشگاه که دیگه خیلی گسترده تر هستش و حتی اشاراتی استاد میکنه، بعد کتابایی معرفی میکنه که دانشجوها میرن میخونن. در گذشته نه چندان دور علوم محدود بود و خیلی ها مسلط به علوم زمانشون می شدن، فرض کنید مثل خیام، ابو علی سینا، خیلی ها بودن اندیشمندان بزرگی که داشتیم، هم پزشک بودن اینا، هم ریاضیدان بودن، شاعر بودن، ستاره شناس بودن، حکیم بودن، علوم زمانشون رو می دونستن اینا، یعنی چند بعدی زندگی می کردن. خب دیگه حالا زمان ما گسترده شده، دامنه دانش ها چنین چیزی امکان پذیر نیست، حتی تو یه رشته هم صدها گرایش به وجود آمده چنین چیزی نیستش. ولی بشر طالب اینه که هرچه بیشتر گسترده بکنه دامنه اطلاعاتش و راجع به هر چیزی که میخواد بشناسه. ما معمولا یه مسافرتی میخواییم بکنیم، فرض کنید یه سفر توریستی میخواییم بکنید، حالا میخواییم برید شرق امریکا یا ایالت دیگه ای، یا میخواییم برید اروپا، فرض کنید فرانسه رو میخواییم برید ببینید. خب تنها اکتفا نمی کنید که برید مثلا برج ایفل رو ببینید، طاق اتوال رو ببینید مثلا، سعی میکنید یه لیستی بگیرید که پاریس جای دیدنیش کجاست. این یه بُعد قضیه است، جنبه های تاریخی. از نظر جغرافیایی میخوام بدونید چجوریه جمعیتش، اوضاع احوالش، سبز و خرمیش، این چجوریه طبیعت فرانسه. در ضمن مایل هستید که با آداب و رسوم و اخلاقیات مردمم آشنا بشید، از سیاستشون هم اطلاعاتی پیدا بکنید، اقتصادشون چطوره، صنایعشون چطور هستش. میبینید بشر برای یک مسافرت ساده ی توریستی دلش میخواد که هرچه بیشتر نشانه هایی از ابعاد و زوایای مختلف نسبت به اونجایی که داره میره پیدا بکنه. حالا ما یه سفر ابدی داریم، یه سفر طولانی، من قلت زاد و بعد طریق و طول سفر، این سفر طولانی ابدی بی نهایت، آیا لازم نیست که برای اون سفر ابدی خودمون حداقل مثل یک سفر ساده توریستی دنیایی تمایل و انگیزه داشته باشیم که یک شناخت پیدا کنیم که کجا داریم میریم و خودمونو آماده و مهیای چنین سفری بکنیم؟ به همین دلیل ضرورت داره که برای بحث آخرت نگاه بکنیم که قرآن این پدیده رو چگونه برای ما معرفی کرده و چه نشانه هایی داده، چه نشانه هایی از اون چه که آتی است داره میاد. این نشانه ها تو اسامی اون چه که قرآن مطرح کرده آمده، از اسامیش میشه فهمید که چگونه است، همطور که از اسامی خدا حکیم، عزیز، علیم، نمیدونم غفور، رحیم میشه فهمید که خدا چه صفاتی داره دیگه، چه ویژگی هایی داره. بنابراین بحث امروز ما به خواست خدا آشنا شدن با بعضی از این اسامی هستش. همطور که خدمتتون جلسات قبل عرض کردم، اصل دین، اساس دین دو چیز هستش. اون کتاب معروفی که در اواخر عمرشون پدر نوشتن، آخرت، خدا و آخرت، اول عنوانش این بود تنها هدف بعثت رسولان، که بعد بعضی توصیه کردن تنهاشو برداریم. حرفشون این بود که اصل این دوتاست، بقیهش فرع بر این دوتاست. اگر خدا خودشو معرفی نکرده بود، ما خودمون خدا رو تو ذهنمون می ساختیم، با اوهام خودمون، تصورات خودمون، خدای مخلوق خودمون بود. و آخرت هم چون نیامده، اگر خداوند خبری نداده بود، محال بود بشر بفهمه که چنین چیزی در پیشه. این دوتاست که بشر محال بود بهش برسه، بقیه چیزا لنگ لنگان سرش به سنگ می خوره و می رسه، حتی عدالت اجتماعی. اصل این دوتا هستش. خب ما جلسات گذشته حدوداً آشنا شدیم با اون چی که خداوند در شناسایی خودش برای هدایت ما آورده. تو این جلسات به توفیق الهی سعی میکنیم که به اون چی که راجع به آخرت حالا گفته وقوف بیشتر پیدا بکنیم. ما معمولاً به اسامی گوناگونی میخوانیم اون چه که در پیش آتیه رو، میگیم آخرت، روز قیامت، روز بعثت مثلا نیست. ولی شاید باور نکنید که بیش از 40 اسم توی قرآن هست برای اون روز، و هر کدوم اینا پشتش یک مفاهیمی خوابیده، خودش علامت به نشانه هایی، اشاراتی است. مثل همون سفر توریستی یه بودش مسئله فرهنگیه، یکیش اقتصادیه، سنتیه، جغرافیاییه، مردم شناسیه. سلام علیکم. بنابراین در یه حدی حالا در فرصتی که هست سعی میکنیم که با این واژه ها آشنا بشیم. بیش از همه در قرآن نام آخرت آمده. آخر در برابر اول دیگه نیست. خدا رو هم میگیم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خدا اول آخره. یا زبان حضرت عیسی هست که تکون لنا ایدن لاولنا و آخرنا. خیلی کلمه آخر در برابر اول تو قرآن اومده. منظور چی از آخر؟ یعنی ترخط. همه میدونیم که ترخطی وجود نداره، ابدیت، بی‌نهایت. به نظر میرسه منظور از آخرت که خیلی یوم الاخر تو قرآن زیاد اومده، شد جمعاً آخرت و یوم الاخر بیشتر از 120 تو قرآن اومده، بیشترم در برابر دنیا اومده. این دوتا واژه برابر همن. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی آخرت حسنه. همه جا این دوتا دنیا و آخرت برابر همه. این دوتا واژه قرینه هم به کار میرن. واژه های دیگه اینچنین نیست، این دوتا با هم هستند. و ایمان به آخرت، یقین به آخرت از ما خواسته شده. من یادم نمیاد یقین به بعثت، یقین به قیامت، یقین به یوم الفصل، یوم الدین، اونجور چیزا اگرم باشه خیلی نادر و استثناست. ولی فراوان توی قرآن مسئله ایمان به آخرت گفته شده. آخرت رو میگه باور کنید. آخرت یعنی این که فکر نکنید همین چند سباهیست که داریم زندگی میکنیم و میخوریم و میاشامیم و لذت میبریم و پیر میشیم و میریم. نه، این تموم نشده، دنبالش خبر دیگه هم هست. آخر این جریان، این حیات شما، ماجراهایی هست. این آخرین پرده نیست. بشر اینو باور نمی کنه. از قدیم هم باور نمی کرده. فکر میکرده خب ما وقتی مردیم، پوسیده شدیم، دیگه چی میخواد دو مرتبه به وجود بیاد؟ تمام شد دیگه، رفت، هر کاری کردیم. ما تو مدارس خودمون حضور داشتیم، تجربه کردیم. همیشه مدرسه آخر هم داره. یه موقع اسم نوشتیم آمدیم، در طول چند ترم یا چند ماه، یک سال تحصیلی هستیم، آخرش هم بالاخره تمام میشه و به هر کسی نتیجه تلاشش رو میدن دیگه، حالا یا نمرش یا لیسانسش رو میدن، پی‌اچ‌دی‌ش رو میدن، هر چی میدن. دیدیم این رو صدها بار، خودمون بودیم تو این مراحل، دیدیم. هیچ کسی نیست که تردید داشته باشه که مدرسه آخر داره. ولی درباره مدرسه هستی، مکتب هستی، چون آخرش کسی ندیده، ما باور نمی کنیم. همین اولش رو میبینیم، درست مثل یه بچه ای که کلاس اول هیچ تجربه نکرده وارد مدرسه شده، فکر میکنه مدرسه برای اینکه که یه عده دوست جدید پیدا کنه، بازی کنیم و خوش باشیم و رفیقای جدید و بگیم و بخندیم و همینه، چون هنوز تجربه نکرده این بچه 6-7 ساله که بابا این آخرم بره، یه روزی هست که نتیجه تمام این ساعتهای طول سال رو تو باید ببینی، داری خودتو میسازی برای یه مرحله دیگه. اون ندیده، تجربه نکرده. در مورد آخرت هم ما همین وضعیت داریم. به خاطر همین هم قرآن مرتب در باور آخرت برای ما میگه. فکر نکنید اینه، این اگه اینطور بود بازی بود، عبث بود، بیهوده بود، مسخره بود. میگه جهان که اینطور نیست، جهان به حقه، جهان هدف داره، حساب و کتاب داره. بنابراین خبری هایی هست آخر این مدرسه شما. با سوره بقره چنین آغاز میکنیم: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. متقین کیا هستن؟ یه مشخصاتی میده، سه تا نشانه است. سومیش و بالآخرته هم یوقنون، اینا آخرت رو بهش دائما یقین میارن. یوقنون هم مضارعه، ماضی نیست که یه روزی باور کردن که بله آخرتی هم هست. نسبت به این پدیده دائما در جهت تحقیق و شناخت و تعمیق و توسعه باورشون هستن، مثل بقیه مسائل دنیا که متوقف نمیشن. و مرتب در سوره های مختلف یقین به آخرت از ما خواسته شده، یوقنون هم به صورت فعل. و مرتب این نقد رو مطرح میکنه که یه دی لا یؤمنون، یا کفر به آخرت، کفر نه ندیده گرفتن. یعنی اصلا این مسئله ای که این مدرسه آخر داره اصلا حساب نمیکنه، ندیده میگیره، مثل کپ سرش میخواد تو برف بکنه. این یه واقعیتی است که ادامه داره این ماجرا، تو مسئول زندگی بعدی خواهی بود. بنابراین آنچه که تو قرآن مطرح کرده راجع به آینده به نام آخرت، آخر خط، در واقع آخر خطی که لاقل ما تصور میکنیم، آخر این دنیا در واقع، وگرنه که ادامه داره همچنان. و اون وقت اونجا رو مثلا در آیات زیادی میگه دار الاخره، خونه اونجاست. و ان دار الاخره لهی الحیوان، خانه بعدی، خانه آخر، اون حیات جاویده. حیوان از همون حیات میاد، یعنی حیات اونه. این که میگه حیات نیست، دنیا یعنی دون، یعنی پایین، یعنی پس. لس آنجلس 90 مایل طولشه، حالا مقایسش کنید با یه روستای کوچیک، آدم میگه این در برابر اون عظمت هیچه دیگه. حالا این تازه مثال دنیایی، میگه اون حیاته. لوکانو یعلمون، کاش میدونستن مردم، ای کاش میدونستن که به اینی که چهار دستی چسبیدن این خیلی دونه، این متناسب با استعدادهای بی‌نهایت طلب شما نیست، این نمی‌ارزه که عمرتون رو برای این تلف بکنید، یا لااقل این به تنهایی بسنده بکنید، شما مسافر یه مسیر ابدی هستید. یا میگه اونجا دارالقراره، اونجاست که میمونید، اینی که عبوریه، منزلگاه بین راهه. از ما خواسته که تفکر کنید، لعلهم یتفکرون فی دنیا و الاخره، همینطور که در مسائل دنیاییتون تفکر میکنید درباره آخر این ماجرا، آخر مدرسه، فکر کنید، جدی بگیرید این مسئله رو. حالا من بیش از این نمیخوام وارد جزئیات بشم، فقط من سر فصل رو دارم خدمتتون میگم، مگر نه انقدر آیاتی راجع به آخرت هست، 124 تا ظاهرا، که تو هر کدوم داره این مطلب از یه زاویه‌ای باز میکنه. دوم واژه‌ای که در مورد آینده به کار رفته بیش از بقیه هست، مسئله قیامت، یوم القیامه. 70 بار تو قرآن یوم القیامه اومده، این یوم هی تکرار میشه، یوم الفصل، یوم الاخره، یوم البعث، یوم الحسره، یوم التقابل. بعد از آخرت مسئله قیامت هستش. میگه که سوره انبیا سوره 21 میتوری آغاز میشه، اقترب للناس حسابهم بهم فی غفلت و هم معرضون، داره نزدیک میشه ولی شما در اعراض هستید. قیامت، قیام در واقع در برابر قعوده، قعود یعنی نشستن دیگه، نیست قیام یعنی برخواستن، بلند شدن. آیا منظور از یوم القیامه بلند شدن، برخواستن؟ خیلی ها گفتن بله، چون آدم مثل این که در گور، در قبرش در واقع هست، بلند میشه، بر میخیزه، ولی خب انسانی به اون حالت نیست که دیگه سرپا وایسه. واژه های متعددی یا مشتقات متعدد داره: قیام، استقامت، قائم، قیام، قوام، قوم، همه اینا مشتقات کلمه قیامته. ولی یه معنای ظاهری داره که در برابر نشستن، یعنی برخواستن، بلند شدن. ولی یه مفهوم برخواستن معنوی هم درش هست، برخواستن سیاسی هم میگن، میگن ملت قیام کرد، من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برخیزند، من اگر بنشینم تو اگر بنشینی همه بنشینند. منظور چیه؟ نشستن و برخواستن که فقط بلند برخواست شدن فیزیکی نیستش دیگه، یه ملتی برپا بشه میگن قیام. تو قرآن هم هست قومو لله، به خاطر خدا قیام کنید، نه قیام سیاسی. یعنی همطور که برای نجات مملکتتون، آزادی، استقلال، سعادت بلند میشین، جدی میگیرید، وقت میذارید، مایه میذارید، جان میذارید، قومو لله قانتین. یا میگه اقیم الوزن، وزن رو یعنی عدالت رو اقامه بدارید. اقیم الشهادت لله، شهادت دادن به نفع بیگناهان رو به پا بدارید. اقیم و حدود خدا رو، اقیم و وجوه کن. یا بیش از همه اقیم و صلات، فکر کنم نزدیک 30 بار تو قرآن اقامه صلات هست. یک بار نماز خواندن نیست، نمیگه نماز رو بخوانید، یک بار هم نداریم اقرا و صلات اصلا نداریم، همواره گفته اقیم و صلات یا اقم صلات، یقیمون صلات نیست. یعنی چی؟ یعنی این رابطه ای با خدا رو جدی بگیرید، نه ازارید مثل چیز بی اهمیت زیر دست و پا بیفته. با خالق آسمان و زمین شما قرار دارید، ملاقات دارید، جدی بگیرین. چطور تو ملاقات های عادیت با کسانی دیگه سر وقت میری، جدی هستی، بهترین لباستو میپوشی، خودتو آماده میکنی چی بگم چی نگم، یه تلفن میخواد دادم با یه کسی بکنه آدم مهمیه، قبلا هزار جور فکر میکنه چی بگم چی نگم، با خدا داری حرف میزنی. ببین جدی بگیر، اقامه بده، برپا بدار. پس موضوع قیامت یعنی نوعی برپا شدن. از جمله معانیش در واقع همین رشد گیاهان و بهاران در طبیعت. در دل خاک هزاران ذره نهفته است، دوران طولانی تاریک و سرد پاییز و زمستان رو این دانه ها گذروندن. سکوت، آرامش، بیخبری در رکود و در کمون هستن اینا. ناگهان بهار که میشه، هوای مقداری عوض میشه، حرارت و رطوبت، معلوم نیست چه اتفاقی میفته که ناگهان از دل اون ذره ها یه مرتبه میبینیم طبیعت زنده شد. یعنی یه استعدادی هست تو این دانه گندم، قیام میکنه، میاد بالا. دیدین خیلی وقتا کنار این خیابونا، آسفالت خیابونا، ده اینچ، هشت اینچ آسفالت ها، معلوم نیست حلفا از کجا چطور زور زده. شما با قلم چکش هم بخواهیم بزنید نمیتونید سوراخ بکنید اونا. همین دیروز یه جایی سنگی دیدیم، سنگ بزرگ، یه جایی علف از وسطش آمده بود، هرچی فکر کردیم این از کجا این راه پیدا کرده. این که یه دانتی و اون اول به صلاح جوانش چیز لطیفیه، این ترشوهات شیمیاییش چی کار میکنه که سوراخ میکنه میاد بالا. در درونش اون نیروهایی که هست رشد میکنه، قیام میکنه، میاد بالا. ما مرتب تو طبیعت این قیام رو دیدیم که اگر یک استعدادی در درون یک دانه‌ای باشه رشد میکنه، میاد بالا. به نفره در حشرات هم این همه تخم‌هایی که حشرات میزن، همه تو شد بچگی تجربه کرم عبرشم داشتیم، پروانه تخم میزدن، میگه هم میداره تا سال آیندهش خبر نیست، ده ماه میگذره، دیازه ماه میگذره، در عرض دو سه روز همه اونا که این تخمه که مرمشن دارن یه مرتبه از توی اینا یه چیز کوچیکی در میزنه و یه حیات تازهی و بعدم تبدیل به پروانه میشدن. تجربه میکنه کجا بود این تو. ما معمولا با وجود اینکه این تحولات رو، قیام ها رو تو طبیعت دیدیم، ولی باور نمی کنیم. همیشه فکر میکنیم یه چیزی باید حجمی داشته باشه. میگیم ما که مردیم، خاک شدیم، پوسیده شدیم، آخر ما دیگه، یکی میگفت آن خاک ما رو بعدی اصلا خشت و گرد کردن، آجر کردن، ساختمان باش ساختن، بعدم باد آمده، سیل آمده در تو نظامسه، معلوم نیست هر تیکش رو کجا بردن. یکی میگه بابا ما رو، یکی میگفت که من ازم پرسید دیروز که میشه آدم بگید که بعد از مرگش رو به چیز دونن خاکستر کنه. گفتم حالا چه اصراری دارید، چه فهم میکنه در وقتی مرد دیگه مرده میده. گفت نه اون ارزونتر 500 دلار فقط رو نمیدیره، خیلی هزینه خانواده آدم زیاد میشه. یکی دیگه بود گفت که نه، آدم باید در قیامت مبعوث بشه، وقتی آدم رو بسوزونن و آدم پودر و خاکستر بشه که دیگه چیزی نمیمونه، چیزی میخواد دو مرتبه زنده بشه. اینی که گفتن مثلا باید در دل خاک باشه، باید یه چیزی باشه. به نظر اومد که این میکروسکوپای الکترونی هستش که دیدیم که 7 میلیارد برابر بزرگ میکنه. از این ویروس ها اصلا چیزی دیگه میشه 7 میلیارد برابر، تازه یه چیزی شده میگه آه اوه آیست اونی که اصلا دیگه نمیشه. چه خبر این کتابی که ارگاما فاری من دیدیم بعد از این ویروس ها چیزا رو بزرگ کرده مثلا 500 هزار برابر. برای خودش میگه آدم چه خبره، تازه یه جهانیه مثل این که اونی که اصلا به چشم آدمی رو با دیده نمیشه در وجود چشم آدمی هست. یا خود همین سلول بارها بحثش اونجا مطرح شده، به قول یکی از دوستان ضعیفی میگفت هر کدوم ما که به دنیا آمدیم توی یه مسابقه 200-300 میلیون نفری اول شدیم. چند تا اسپرم هستش، همین اسپرم ها به طرف قبول میدن یه دونشون وارد میشه دیگه، پرچم موفقیت به دست میگیره و یه انسان متولد شد. هر کدوم اون 200-300 میلیون اطلاعات پدر رو پدر بزرگ بود که حتی آبادشون رو داشتن، قد پدر، رنگش، تون صداش، نمیدونم بیماری هایی که داشته، این کجا بوده این اطلاعات؟ کجا جا میگیره؟ ما این دنبالی نرسیم که آدم وقتی مرد زنده میشه تو این ژن های داخل این دی ان ایش، این کروموزوم ها چه خبره و این اطلاعات کجا جمع شده؟ به قول بعضی میگن اطلاعات از زمان حضرت آدم هست در دل همون یک در واقع اسپرم کوچیک. یکی از دانشمندان انگلیسی چندین سال پیش بود که تجربه خیلی شگفتی کرد. او بعضی از این سنگ‌های مربوط به ادوار قدیم زمین رو بین 100 تا 400 میلیون سال پیش رو، سنگ‌های کروزویت مثلا، اینا رو میاد 2000-3000 درجه حرارت میده، یعنی همون شرایط زیست ابتدایی زمین رو میخواسته تجربه بکنه، که اینا همه در واقع حالت کف پیدا میکنن، این در اون حرارت ذوب میشن، بعد یه مدتی تو حرارت مثلا 200 درجه نگه میداره، بعد اینا رو در آب قرار میده، همون شرایط زیستی اولیه در کنار اقیانوس ها. بعد اشعه ماورا بنفش و اشعه ایکس و اینا یواش یواش میبینی یه دانه های حیاتی جدا شدن و یواش یواش میبینه که خرچنگ و ماهی و از همون سنگی که چند هزار درجه حرارت دیده ذوب شده، فقط این کفاش مونده. حالا در مجاورت شرایط نوین اشعه های ماورای نفش و آب و اینها، سنگ 400 میلیون سال پیش اون به صلاح ذراتی که از موجودات اون دوران بوده در درون خودش داره و حیات و هی دیده که به اصطلاح آثار و نمونه هایی از به اصطلاح ماموت ها و موجودات دیگهی که تو اون دوران هستن. خود این اصلا از شدت هیجان قش میکنه و میمیره، که چطور حیات از نظر ما فکر میکنیم باید یه چیزی باشه تا او زنده بشه، انقدر این ذرات ریز و ریز و ریز و پایین هست و تمام اطلاعات اون هست که بر ما حیرت آوره. وجود مثالی حال من دوستان میگذارم تو ایران قنات ملازم فرموده میگه ما که تو ایران آبی نداریم، خیلی رودخانه و اینجور چیزا چشم و اینا، خیلی مناطق خشک شهرهای کبیری ایران مثل یزد، مثل فرض کنید کاشان، قم، از قدیم اینجا رو قنات میکندن. قنات یه سلسله چاه 20-30-50-100 تا اینجور چاه به فاصله 30 متری میکنه، تهاشو به هم وصل میکنه، این رطوبت های مختصری که تای هر چاه هست به اینا وصل میشه، از اون رگه های آبرفتی که عبور میکنه مجموعش یه آبی میزنه بیرون. هر جایی که قنات میکنن 2-3 سال بعد توش ماهی پیدا میشه. تمام قنات های ایران ببینید توش ماهی هست، ماهی هست، قورباغه هست، اینا کی ریخته اونجا؟ از هر کدوم از دهاتی ها موزن که این ماهی ها شما ریخته، میگه نه ما این قناتی کردیم نفهمیدیم، مثلا 2-3 سال بعد بچه ماهی پیدا شد. و یکی میگه من فکر کنم کلاغا میارن میخوان جدا به بعد برد بکنه، بعد میخوان نه که نه کلاغی میبره نه هیچی. از دل همون خاک وقتی آب به وجود میاد تخم ماهی هم نیست، ولی اون ژن هاش هست و موجودات ریز دیگه، حیات به مرتبه آغاز به حرکت میکنه. و اینا نظر علمی خیلی پیش باسته. یوم القیامه یعنی چی؟ یعنی اینا بلند میشن، برپا میشن. یه استعدادی 400 میلیون سال تو این سنگ مونده، ولی به محضی که آثار حیاتی بهش میرسه به مرتبه احیا میشه. یوم القیامه. و به این اسامی خیلی زیاد میده تو قرآن اومده و با مفاهیم گسترده یوم القیامه هسته. شما فکر نکنید همه چی تمام شده، همه چی مثل دانه برپا میشه. یکی دیگه از اسامی که خیلی زیاد به کار رفته یوم البعث، بعثت یعنی برانگیخته شدن در واقع، شبیه هم قیام یعنی بالا اومدن، بعثت یعنی این تحولی که در درون آدم اتفاق میفته. جلسه پیش از کنم خدمتون توی تلویزیون میشندم، میگفت که در هر نمیدونم دقیقه یا ثانیه بچه که به دنیا میاد 20 میلیون کانکشن بین سلولای مغزیش داره برقرار میشه تا این داری یاد میگیره دستش حرکت بده چشمش رو. 20 میلیون در واقع کانکشن و ارتباط بین سلول ها هست، یعنی قوغاست تو اون مغز بچه که داره هنوز ضعیف اون مغزش. تو مغز ما نمیدونن چه میگذره، ما دائما در حال مثل یک کارخونهی با چند میلیون کارگر که دارن تلاش میکنن، همه میدونن فعالیت میکنن، ما داریم این ساخته میشیم حالا در جهت مثبت یا منفی. قرآن میگه اینی که کم فروشی میکنه کلا سر مردم میذاره تو سوره متففین و اینا داری متففین الذین اذا اکتالوا علی الناس، نه تا خرید و فروش با ترازو اینا، حالا اون زمان ترازو بوده، میگه این خبر نداره. الا یظن اولئک انهم مبعوثون، این فکر نمیکنه که داره مبعوث میشه. لیوم عظیم، برای روز عظیمی از حالا تو داری مبعوث میشی، یعنی نمیدونی با این کارات داری سلولاتو سلولای مغزتو چیکار داری میکنی، سلولای خوب و بدتو داری چطور شخصیت خود ما نمیدونیم چی داره میگذره تو وجودمون، ولی هر کار خوب و بدی ما رو در جهت خوب یا بد داره میسازه، روحمون نفسمون هرچی اسمشو بذارید، اوغایی در این دنیای بیکران داخل خودمون. میگه تو داری کلا سر مردم میذاری، نمیدونی داری چی کار میکنی با خودت، چه آتشی داری به جون خودت میزنی. الا یظن اولئک انهم مبعوثون، داری مبعوث میشی حالا. لیوم عظیم، برای اون روز عظیم. روز عظیم چه اتفاق میفته؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که ناس مردم یقوم برپا میشن، بلند میشن. حالا میگم اغلب گفتن که از قبرها بلند میشن، کسی تو قبر نیست، قبری نیست، همه چیز داره شسته شده، تو قبر سلولی هر کسی، تو اون قبر نهفته خودشه، تو اون تخم و ژن خودشه، اون ژنها در واقع برملا میشه و ساخته میشه، انسان رو دو مرتبه احیا میکنن در واقع. این شاید با مشتقاتش 25 بار تو قرآن اومده به نام یوم البعث، و کاربردش هم تنها روز بعثت نیست، برانگیخته شدن پیامبران رو هم بعثت میگن، بعثت رسول، مگه ما نمیگیم روز مبعث؟ حالا چرا به اون میگن بعثت؟ توی یه جامعه عقب افتاده فقیر حقیر متحجر گمراهی مثل عرب ها، این بچه هاشون و دخترانشون رو در گور میکردن، با قتل و غارت زندگی میکردن، چطور شد که یک انسانی مثل پیامبر اسلام، گل سرسبد تاریخ، پیامبر رحمت، از دل شقاوت در آمد؟ چطور شد؟ چطور شد از جامعه خشن روم باستان، از دل اون تمدنی که لذتشون تماشای اون جنگ گلادیاتورها بود و اینی که آدم ها رو میندازن جلوی اون شیر و ببر و پرنگ، هم دیگر رو پاره میکنن، این فیلم هم تازه در اومده لابد دیدیم دیگه، تبلیغاتش رو ناخن تبلیغش رو دیدم، دارن بازسازی میکنن که اون دوران چه لذتی، نه مردا تنها، زنها کیف میکردن که این گلادیاتور ها به جان هم میفتن، این نیزه هایی که تو شکم هم میکنن، شمشیر ها رو تو سینه و قلب هم میکنن، این تماشای روزگاره. حالا میرن واقعی کجاست. اون موقع تماشا در واقع اینجور چیزا بوده. این چطور وقتی که این ببر و پلنگ این محکومی رو پاره پاره می کنن و او باید از خودش مقاومت بکنه لذت داشته، در دل اون مردم کسی مثل عیسی مهربان به وجود میاد، اون لطافت روح انسانی. اینا به بعثت برانگیختگی یک گل، یک به اصطلاح نطفه حیات و انسانیت و رحمت از دل شقاوت ها، یا موسی از دل بنی اسرائیل در نظام فرعونی جوشیده میشه میاد بالا. اینا میگن بهتر امتی جامعی که خفته عقب افتاده است مرده، یه مرتبه یک گل دیوایی ازش در میاد، مثل درون لجن دیواترین گل رویش پیدا کنه. از خواب بیدار شدن رو هم قرآن به احساس میگه، حالا خوابی افتادی حالا بیدار میشی میخواد بری سراغ یک کاری حرکتی بکنی. یوم الوقت هم معناش همینه. حالا ما نمیدونیم چند سال مرگ ما اتفاق میفته، ممکنه هزاران یا میلیون ها سال بعد از اینکه میمیریم طول بکشه تا آخرت بشه. البته قرآن میگه همه اونایی که بیدار شدن ازشون میپرسیم که این موردی میگه دیروز، چند ساعت پیش بود، دو سه روز پیش، هیچ زمانی کسی احساس نمیکنه، برای همه میگه که تازه مرده. این زمان وقتی آدم احساس نکنه میگه گذشتش برای اون مطرح نیست دیگه. رهاد به طور یقین میگه که شما دو مرتبه برانگیخته خواهید شد. یکی از اسامی دیگه یوم الحسابه، یا قبل از اینکه بگم یوم الفصل، روز فصل، فصل با ساختا. ان یوم الفصل کان میقاتا، میقات هم اجمعین. یه دیتی هست، یه راندهوی، یه قرار ملاقاتی هست، این میقات همه هست، همه یه که قراری گذاشته دست و تردیدی نیست. ان یوم الفصل کان میقاتا، روز فرد میقات محل و زمان ملاقات هست، حتما میرسید به این اسمشو گذاشته یوم الفصل. معنای فصل یعنی جدایی، یعنی حتی هر کیلی که حرف درستی که آدم حرف منطقی رو که بزنه اختلاف بین دو نفر رو حل بکنه میگن این در واقع فصل الخطابه. بعضی از متملقین دیدیم که بعضی از صاحبان قدرت میگن حضرت آقا که فرمودن فرمایید ایشون فصل الخطابه، یعنی بقیه خفش نستن هستن نه حضرتشون فرموده که میگن فصل الخطاب خون بین هستن سخنه ایشان فصل الخطابه. ولی قرآن فصل الخطاب رو میگه با خدا، میگه یفصل بین ما میام القیامه، او روز قیامت حق آخر بزنه. فصل الخطاب یعنی داوری عادلانه، داوری شفاف به حق، که همه چی رو روشن بکنه، همینجوری گنگ و مبهم قضاوتی نکنه. حق با کیه، کی زور گفت، کی اشتباه کرد. انسان هم که نمیتونن به این راحتی فصل الخطاب باشن. بنابراین یه روزی هست که تکلیف ها از این جهت روشن میشه، واضح و روشن در واقع معلوم میشه که هر کسی چی کار کرده. اینو در واقع بهش میگن روز فصل، یوم الفصل، که جمعا شیش بار تو قرآن با این نام هم آمده. یه اسم دیگه هست، شاید این دو هم خیلی شنیده باشید، پنج بار تکرار شده، یوم الحساب. یکی از اسامی اون چه در پیشه روز حسابه. یعنی چه روز حساب؟ اتفاقاً قرآن رو خیلی روشن گفته، اون سوره یه چی که اشاره کردن، سوره انبیاء اینطوری آغاز میشه، اقترب للناس حسابهم، اقترب ما به افتعال قرب دیگه، قرب نزدیکی، حساب داره نزدیک میشه، نمیگه روز حساب از ما، اقترب للناس حسابهم، حساب همه داره نزدیک میشه و هم فی غفلتن، مردم غافلن. یه وقت هست که آدم بی خبر غافله ولی در جهت تحقیق یا پشت نکرده، نفهمیده، کسی بهش نگفته، روگردانی میگه با هم فی قفلت معرضون، در یک قفلتی توأم با روگردانی،
یه کنایه به این حقیقت که حساب داره عزیز میشه لامیتن قلوب هم چرا؟ برای اینکه دلها مشغول به چیزای دیگه است دلها به چیزای دیگه سرگرمه وقتی دل آدم به چیزی دیگه سرگرم باشه به حساب توجه نمی کنه لامیتن قلوب هم ادامه داره آیت اول سوره انبیاء رو بخونید بحث این حقیقته که چطور حساب همه داره نزدیک میشه و همه مشغولن همه مثل این که خوابن میگه دلها متوجه مصلحت ابدی خودشون نیست به مصلحت‌های موقت و بهره‌های دنیایی چسبیدن مرتب قرآن ما رو به این که بفهمید و باور بکنید که جهان حساب داره هشدار بده این طرف الان سوره چیزه مجلس ختمه تو ایران گرده مجلس ختمه سوره یه چیزه میخونه الرحمنه الرحمن چه دیگه آغاز میشه الرحمن علم القرآن خلق الانسان و چی؟ علم البیان و بعد از شمس و القمر و به حسبان ماه و خورشید رو حساب کارشون و نجم و شجر و یسجدان این ستاره ها این شجره ها شجره های بسلام ستاره این بازوهای کهکشانی همه در حال سجده اون نظام هستی هنمید دارن اون اراده رو عمل می کنن همه یک برنامه دارن و سماع رفعها این آسمان رو ما خیلی ارتفاع بشدیم دفعه گذاشته هم کردم تمام این کهکشانهای ما که شناختیم چیزای مادی هست از اتم الکترون پروتون نوترون تشکیل شده تازه فهمیدن که اینا 4% عالمه 23% بلک متر هست که فقط ما اون مثلا جاذبه رو ازش شناختیم 73% بلک انرژی که هیچی نمیدونه علم داره سماع رفعها و وضع المیزان ما میزان قرار دادیم در جهان میزان این همه چی رو نردیم برای چی الله تطاق المیزان تا شماها در میزان طغیان نکنید طغیان روزخانه یعنی از اون بستر خودش بزنه بیرون بره به جای بگیره میگه به آسمان ها نیا کنید به خورشید به ماه به کهکشان ها ببینید دنیا چه خبره چه نظمه چه نظم حیرت آوریه ما اینو داریم بهتون میگیم که طغیان نکن از میزان و عقیم الوزنه بالقسط عدالت رو به پا بدار ولا تقصر المیزان کلا سر کسی ندار در میزان خیانت نکن مرتب قرآن داره به ما اینو میگه میگه روز و شب رو میبینید چطور این محض میشه اون میاد اینو ما قرار دادیم به تعلم و عدد از سنین و حساب تا حساب سرتون بشه عدد رو بفهمید عدد سالها رو بفهمید حساب و کتاب دستتون بیاد میگه خدا حسیبه خدا از دوی حاسدینه میگه اگه به اندازه ذره ای کار بد یا خوب کرده باشه این دفعه گذشته اینو خوندیم در دل کوها باشه طوفان برده باشه این رو در اوج آسمان ها این به حساب میاد به اندازه یک ذره به وزن خردل فقابل حاسدین میگه ما حساب گریم دنیا یک میلیونیوم نمیدونم اپسیلونش هم حساب کتاب داره اون وقت میگه با وجود اینکه جهان همش روی نظمه یه دی میگن که یه دی لای ارزون حسابن حسابی رو باور نداره برعکس یه دی میگه روز قیامت میگن که اونی زمن تا اونی ملاقات حسابی هست ما میدونستیم که بالاخره یه حساب کتابی هست ما میرسیم به نتیجه یه کارمون اونجا میگه که بخون نامه عمل خودت بخون فیلم عملت رو نگاه کن کفا به نفسه کلیوم علیک حسیبا کافیه خودت حساب خودتو برس خودت حساب چوکه بنداز کامپیوتر به کار بر ببین چیه برنامه چی بوده خودت حساب بکن یعنی اونجا باز از ما حساب میخواد در مورد خوف خدا میگه از خوف حسابتون یخشون الله یخشون ربون و یخافون سوء الحساب بندگان خوب خدا که ترس نداره از حسابش میترسه از بدی حساب خودش میترسه اگه آدم حساب سرش نشه جهان رو بی حساب و کتاب چگونه بلدری میکنه، هوا برش میداره، فرعونیت میکنه. قرآن داستان موسی و فرعون رو تعریف کرده، میگه که موسی خب وقتی که فرعون رو راهنمایی میکنه، فرعون خیلی عصبانی میشه، باید دیگه باید کنید من رو میخوام بزنم بکشمش، دیگه که پاره کنم به قول داستان که با هم دعواشون میره، باید کنید من رو دست هم باید کنید ضروری اقتل موسا و یاد رو رو باید کنید باره بزنید بکشمش، اما پروردگارش رو صدا بزنه ببینم کی به رادش میرسه. این رجبخونی های فرعون هست تو قرآن. بعد موسا میگه انی اصطو به ربی به رب کن من کل جبار لا یؤمن به یوم الحساب، پناه بر خدا از دست این آدم هایی که این جبارایی که روز حساب رو باور ندارن، فکر میکنه همینجوری میتونه آدم بکشه. بابا حسابی کتابی داره در جهان، تو یوم الحساب رو قبول نداری؟ یعنی باز اونجا نشون میده موسا اون مرحله بعد فهمیده کسی مثل موسا توی چقدر میشه 2600 سال پیش یوم الحساب تو ذهنش بوده که روز حسابی هست، لا یؤمن بیوم الحساب. یه داستان دیگه قرآن تعریف میکنه راجع به داوود، اینو دوباره اشاره کردم به حضرت داوود، میگه داوود تو محراب عبادت غرق نماز و دعا و ارتباط با خداست در اون سکوت تنهایی خودش، یه مرتبه دو نفر که با هم دعواشون شده بوده دنبال هم کرده بودن از پشت بود از این بالای محراب میپرن توی مثلا اونجایی که اون در سکوتش نشسته بوده. من یه مرتبه وحشت میکنم قلبش یه مرتبه ناگهان میریزه، میگه چه خبره چیکار کنیم؟ میگه بله ما دعوامون شده این 99 تا میش داره من یه دونه برم، میگه اون یکی هم بده به ما حسابمون سرداز بشه. خب داوود هم میخواسته این دست به سر کنه که اینو برن، میخواسته با خدای خودش خلوت کنه دیگه، یکی که درخواست ظالمانه ای که اگر از تو درست نیست خیلی از کسانی که با هم شریک هم اینها با هم دیگه گل میکنن. بعد تو موقع میگه این داوود فهمید که چه اشتباهی کرده، افتاد زمین و استغفار کرد. بعد اون وقت این نصیحت خدا رو به داوود قرآن بیان کرده. ظاهرا ماجرا از این قرار بوده که ایاد اینه که تو چی شد یه مرتبه قضاوت کردی؟ میگه تا ظاهرا آب خوردنه. تو مگه از اون یکی پرسیدی تا یکی گفت این 99 تا من یکی به ظاهر قضاوت کردی؟ از کجا معلومه که یکی هم حال اونم بوده باشه؟ اصلا در اون حالت ترس حق قضاوت نداشتی، قضاوت باید با آرامش باشه، نباید اونایی که دعوا دارن رو دارن دست به سر بخواد بکنه، شرایطی داره بدارن اینطوری که نمیشه دیگه. یاد را بود انا جعلنا که خلیفه دن، بابا ما تو رو موقعیتی بهت دادیم، فرق کن بین الناس مطابق آنچه که خدا بهت داده باید قضاوت بکنی، از هوای نفست، از تصور خودت، از دل خودت که نمیشه که همینجوری تا یه چیزی به نظر رسیدی بخواد قضاوت کنی، این گمراهی از راه خدا. میگه اونایی که از راه خدا گمراه میشن از این اشتباه میکنن دنبال دلشون میرن، اینا گرفتارگری بزرگی دارن. به ما چی؟ چیسته؟ به ما نتو یوم الحساب، به خاطر اینکه روز حساب یا بهشون رفته. یعنی جناب داوود، جناب پیغمبر خدا، تو روز حساب یادت میره؟ نمیدونی الان یه قضاوت داری میکنی؟ یه حساب داره جهان، جهان همه چیز شگفت‌انگیزه، وگه این ستاره‌ها یک میلیونی و درجه اگر هم منحرف بشن به همدیگه تصادف نمی کنن، مگه انسان همینجوری دیلی گفتهی میتونه عمل بکنه؟ ما بهت گفتیم که این کتاب، این نظامنامه مصادفا این قضاوت میکنه، یوم الحساب رو یادتونه. البته بعد یوم الحساب نمیدونم یادتون میره یا خودتون رو برید یا دفتر میزنن که در عرض در دقیقه یه رو در بیست دفتر محاکمه میکنن و بعد هم میگن آقا اینکه بیگونه هم بود میره بهش دیگه، این همه کارشون هم مورد فعیده اونا که فکر میکنن باید اوکی بذارن هست نه دیگه خودتون هم میگن کار ما مورد فعیده. قضاوت این چنینی که خدا به داوود چنین هشداری میده، اونم شده در حال عبادت با خدا بوده میخواسته ادامه بده اون حالت خودش رو. قضاوت مگه شوخیه؟ من نشون میده که چقدر یوم الحساب جدیه و ما این مسئله رو مطابق میل خودمون در واقع داریم حالا لازم نمیدونم قاضی دادگستری باشه یا دادگستری باشه، نه همه ما در روز هم ما رو دولت میکنیم در مورد نزدیکان من خیشانه بود این بر اون بعد در قیبت ها من در نمیدونم موقع گیری ها من این هم میشه این سامی کتاب بوده در هم حال این کتاب تا از این پیچه باید کتاب بسی بیشتر نهی که در خدمت کنیم و انشاءالله در موقعیت دیگه این فرمیتون اسامی دیگه که هست یوم الدین هست یوم الخلود، یوم الحشر، یوم التقابان، یوم الحشر اینا هر کدوم از یه زاویه‌ای به اون حقیقت واحد داره نگاه میکنه چون بعد از این دنیا اسمش آخرته چون همه چی برپا میشه همه استعدادهای بالقوه برپا میشه قیامته چون برانگیخته و متحول میشه مثل دانه ای که کرم و بد پروانه میشه یوم البعث چون داوری عادلانه و جدایی بسیار حکیمانه است یوم الفصل چون همه چیز حساب و کتاب داره روزی که واقعا معنای حساب رو آدم میفهمه اسمش یوم الحسابه و بقیه اسامی انشاءالله در موقعیت های دیگه در ضمن جلسه آینده متأسفانه بنده خدمتتون نخواهم بود هم زمانه با اون کمپی که همه ساله در شمال کالیفرنیا تشکیل میشه همچون این سال گروه های اسلامی شمال کالیفرنیا هم تو که خدمتتون عرض کردم کمپ خانوادگی تابستانی دارن معمولا هم فعال هم تماس هست دیگه هم تفریح و دریاچه و کوه و نمیدونم این دو شرط ها هست که چون هم نماده جماعت و سخنرانی و فلان و بقیه حدیدی هست بعد از چند سالهای گذشته بودن اونجا بعد هم فکر میکنم انسان خود سنستان اشتر میشی کرد و اصلا در حال بنده هم خدمتون در یه هفته نیستم ولی سعی میکنیم انسان دام در خواست خدا باشه دنباله این بحث رو در هفته بعدش پی بگیره فرهم تک که برای بحث هفته قبل یک سلسل سوالاتی رو دادن خیلی خوبه که خودتون مشارکت بکنید مورد این حرایز پنجم اگر نظری هست در ردش در تعییدش در تکمیلش یا هر سوالی افهامی که هست کمک میکنه به بنای جلسه و هم خوشحالیشی من بسیدیم کرم در میکنم به این سوالاتی که من کنم بحث گذشته است چون بحث شباهت بحث داوید به موقع خودش پاسخ بدم که برادران هم جزوه ای که مربوط به آقای مفعلی هست دادن ایشون راجع به شباهت نوشته گفتن پای دیری از مرتب اسلامی لس آنجلس او رو توضیح کرده خیلی خوبه که توضیح کرده برای اون کسی که به حال ملایی بود اهل مطالعه بود محقق بود او چیز من خواهی گرفتم که بخونم اجوالا شنیده بودم که ایشونم این مسئله رو خوب باز کرده در حال شما هم اینی دیدید اون جزوی قابل استفاده نه به این معنی که حالا همه چیزون گفته درسته چیز که معلومه تشکیمی که درست بشه ولی خوبی که همه حرفا رو بشنوید خب به حالا میفرمیم خب